yolları gezdim bıçakları seni görmedim gezdim bıçakları gezdim bıçakları seni görmedim. Düzdüm yollarımda min bir belaya adımdan eş geçtim aya be aya hicranlan etmedim bir yol gilaya diktim dudakları seni görmedim yordum ayakları seni görmedim. Dediler düzdür ki axtaran tapar yetmiş min hicabda gizlənib niqar mənə yol göstərdi dahi kitablar açdın varaqları səni görmədim açdın varaqları səni görmədim şimşək hönkərən tək pozgun səmada yandım zəddə çəkdim bu macərada döngələr dönümün gəzdim piyada gəzdim dodaqları gəzdim dodaqları səni görmədim gəzdim dodaqları gəzdim dodaqları səni görmədim. Yandım eşq odunda otsuz uzaqsız gəzdim zülmət evin nursuz çıraqsız qalmadı heç məkan heç zat soraqsız yaxdım yanaqları səni görmədim yordum ayaqları səni görmədim gəzdim bıçaqları səni görmədim yardım şafaqları səni görmədim.
Səni görmədim unvanlı mahnını eşitdik Ağayı Həmzə Seyidpurun səsinə. Əziz dostlar, insanlar xatirələri ilə həyat sürəylər. İnsan xatirə yaradı. Sonra o xatirələrlə yaşayış eləy. İnsan dünyaya olan bağlılıqların ehsas və xəyallarla tərif eləy. Ona görə bu dünyadan üzüb getmək çətin olay. Mehriban dostlar, beləliklə bu görüş və bərnamə də burada başa çatır. Gələn görüş və bərnaməyə kimi sağ qalın, salamat yaşayın.
Darul Irşad'dan udalan irfan nefesi. Hayat mahlasını yayan ürek nəğməsi. Qocaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Sevgili yarım vatanım diye, eşkim hevesim, nazlı nigarım vatanım diye, almış beni avuş meraminde büyütmüş, canım üreyim hun damarım vatanım diye. Şerefim şenim varım vatanım idir. Ben halkımın evladıyam. Ben İran'ın evladıyam. Alem bunu bilsin. Bir kelime dedim. Şer şu varım vatanım başında durdu, dumanlar gözüme bir heyme vurdu. Dumanlı dağların başında durdu, dumanlar gözüme bir heyme vurdu. Geçti hayalına öz güzel yurdu. Dumanlar başında duman görürdü, duman görürdü. Çattıkça vatanım elim nezere.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
عزم تهران و مسکو در توسعه مناسبات اقتصادی با امضای سند همکاری وزیران نفت و انرژی ایران و روسیه، مبادلات تجاری میان دو کشور دو برابر افزایش یافت.
خوشبینی محتاطانه در آستانه دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، وزیر امور خارجه تاکید کرد پیشرفت در مذاکرات به حسن نیت، جدیت و واقع نگری طرف مقابل بستگی دارد.
آمادگی تهران برای ایجاد تفاهم میان هند و پاکستان همزمان با افزایش مناقشه دو کشور، وزیر امور خارجه اعلام کرده. ایران آماده است با استفاده از مساعی جمیله خود در اسلام آباد و دهلی نو در این زمان دشوار تفاهم بیشتری میان طرفین ایجاد کند.
و غزه در آستانه قحطی کامل، برنامه جهانی غذا در سازمان ملل، تمامی ذخایر غذایی به پایان رسید. بیش از 1 میلیون کودک فلسطینی به دلیل گرسنگی در آستانه مرگ قرار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمیا و من صالحی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
وزیران نفت ایران و روسیه سند نهایی 18 کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در مسکو امضا کردند. این سند به سر توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی میان تهران و مسکو را فراهم می‌کند.
18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه صفحه‌ای تازه از روابط در هم تنیده دو کشور گشود. سازوکاری که هدف اصلی آن مانع زدایی در مسیر مناسبات همه جانبه دو شریک راهبردی است. سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون مشترک اقتصادی:
چارچوب همکاری ما در قالب کمیسیون مشترک به صورت سازنده و فعال پیش میره. ایران یک شریک بسیار قابل اعتماد برای فدراسیون روسیه هست در حوزه منطقه‌ای و بین المللی. سال 2025 برای روابط ایران و روسیه هم یک سال بسیار سمبولیک و مهمی شد.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی:
خوشبختانه با عنایت به عزم و اراده مقامات عالی دو کشور و ملاقات‌ها و مذاکرات متعدد فیما بین مسئولین زیرر، همکاری‌های دو جانبه بیش از گذشته گسترش پیدا کرده. در همین راستا امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در ژانویه 2025 جلوه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور رو ارتقا داده و چارچوبی مستحکم برای توسعه روابط بلند مدت بین دو کشور رو به وجود آورده.
در پایان 18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه سندی به امضا رسید که با 285 بند وضعیت جدید همکاری ها در عرصه های گوناگون از جمله صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، حمل و نقل و به ویژه تکمیل گذرگاه ریلی شمال جنوب، امور بانکی مؤثر، گمرک، صنعت، کشاورزی، بهداشت و سلامت را باز تعریف می کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم با امریکا در صدر هیئت دیپلماتیک و فنی کارشناسی با استقبال مقام‌هایی از وزارت امور خارجه وارد مسقط شد. آقایان مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان دیپلماتیک و فنی وزیر امور خارجه را در این دور از گفتگوها همراهی می‌کنند. در ابتدای این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه عمان دیدار و رایزنی کرد. آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، درباره این گفتگوها گفته: با خوشبینی محتاطانه گفتگو می‌کنیم.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، این جملات را درباره تناقض در اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا بیان کرده.
احتیاط ما البته با به خاطر دلایل بسیار جدی هست. از آمریکا ما پیام‌های متناقض و متضادی رو می‌بینیم در اخبار، در رسانه‌ها.
آدریان کالامیل، پژوهشگر آمریکایی، درباره این تناقض‌ها می‌گوید:
در دولت ترامپ رویکردهای متفاوتی درباره این گفتگوها وجود دارد. یک جناح افراطی به دنبال نابودی کامل برنامه هسته‌ای و سامانه‌های موشکی ایران است و یک جناح دیگر این موضوع را قبول ندارد.
اختلافات داخلی در دولت ترامپ باعث شده هم از علاقه‌اش برای توافق با ایران سخن بگوید و هم از گزینه نظامی. وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش‌های رژیم صهیونیستی و برخی گروه‌های ذی‌نفع خاص برای خروج از مسیر دیپلماسی کاملاً آشکار است. آلیس مارکوت، خبرنگار ارشد امنیت ملی شبکه آمریکایی CNN، میگوید:
وقتی ویتکاف از عمان بازگشت، با فاکس نیوز مصاحبه‌ای کرد و گفت ایران میتواند غنی‌سازی بالای 3.67% یعنی برای مقاصد غیر نظامی مثل تولید برق داشته باشد. اما روز بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران اصلا نباید برنامه غنی‌سازی داشته باشد. این چیزی است که ما از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم شنیده ایم.
در این میان بازیگران دیگری هم بر پیچیدگی اوضاع افزودند، مانند اروپایی‌های ناراضی از نداشتن نقش در این دور از گفتگوها. پاسکال بونیفاس، مدیر مؤسسه روابط بین المللی و راهبردی فرانسه، درباره این نارضایتی می‌گوید:
اروپایی‌ها کاملاً کنار گذاشته شدند. داریم به این کار آمریکا عادت می‌کنیم، اما این بار ایرانی‌ها هم اروپا را کاملاً کنار گذاشتند، چون وقتی ترامپ از توافق برجام خارج شد، اروپایی‌ها روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ نکردند.
به گفته وزیر امور خارجه، اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در فضای رسانه‌ای، اختلافات داخلی در دولت ترامپ و برخی کارشکنی‌ها مسیر دستیابی به یک توافق پایدار با ایران را پیچیده کرده.
ما با جدیت وارد مذاکره خواهیم شد روز شنبه. چنانچه خواست آمریکا فقط این هست که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، این خواسته قابل دسترسی هست و ما میتونیم به این خواسته برسیم. اما اگر خواسته های دیگری یا خواسته های غیر عملی یا غیر منطقی داشته باشن، طبیعی هست که مشکل میخواد.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رهبر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در پایان مجلس عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، ضمن تجلیل از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان، فرمودند: باید مفاهیم قرآن را که دریای عظیم و عمیقی است بین مردم و خوانندگان قرآن رواج دهیم.
شبستان نجم خاتون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تجهیز شد برای یک محفل قرآنی. محفل ترتیل خانی خانوادگی به وقت رمضان 1403 و 1404. ضیافتی که برای اولین بار از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن رفت و هم حال خانواده های شرکت کننده رو خوب کرد و هم حال مخاطبان رو.
ما تو منزلمون بچه ها حفظ قرآن میکنن، هرچنگ های سوره های که حفظ میکنن میخونن، نوبتی تلاوت میکنن، بله تلاوت تحقیق قرآن رو دارن با تقلید از قاریان مشهور جهان اسلام مثل عبدالواصل و غیر از اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا
تقدیر مقام معظم رهبری از برنامه تعطیل خانی خانوادگی ارمغان این برنامه برای رسانه ملی بود. جدا از این محفل، شبکه‌های مختلف رسانه ملی میزبان محافل متنوع قرآنی بودند. محفل شبکه سه سیما یکی از اونهاست.
در فصل سوم محفل از میزبانان تا مهمانان بین المللی تر شدن.
محفل عنوان پرمخاطب ترین برنامه رمضانی رسانه ملی رو هم از آن خودش کرد. رهبر انقلاب پیش از ظهر پنج شنبه 4 اردیبهشت و در پایان مجلس عزاداری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از برنامه های قرآنی رسانه ملی تقدیر کردند.
امسال ماه مبارک الحمدلله یه ماه رمضان قرآنی بود، خدا رو شکر. در سرتاسر کشور به همت شما برادرها در هر جایی، در هر بخش، در صدا و سیما و غیر صدا و سیما، مردم دلشون با قرآن بود. ما به این احتیاج داریم. این اون چیزیه که کشور ما به اون احتیاج داره، جوانای ما احتیاج داره.
حال خوب برنامه سازان قرآنی حاضر در این دیدار با این جملات رهبر معظم انقلاب بهتر شد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جامعه تهران با تأکید بر ضرورت توجه به اتحاد امت اسلامی، حفظ وحدت و انسجام در جامعه اسلامی را برآمده از حقایق ناب قرآن و عترت دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد همچنین از اقدام به هنگام رسانه ملی و تدبیر قوه قضاییه در برخورد قاطع با عوامل توهین به مقدسات اهل سنت قدردانی کرد.
از اقدام به هنگام سازمان صدا و سیما و تدبیر قوه قضاییه، ریاست عالم و هوشمند این قوه در برخورد قاطع با عوامل توهین به مقدسات اهل سنت و خدشه به وحدت ملی و انسجام اسلامی در مسئله تلخ اخیر، تشکر و تقدیر ویژه ای رو داشته باشم. این اقدامات نشانه عزم جدی نظام با مقابله با هر افراطگری و تفرقه افکنی است و لازم می دانم از عقلانیت، متانت و رفتار و مواضع حکیمانه علما، نخبگان، نمایندگان محترم جامعه اهل سنت و عموم هموطنان عزیز تشکر و تقدیر ویژه‌ای را داشته باشم.
رسوایی جهانی آمریکا در طبس وقتی که ایمان بر فناوری پیروز شد. 5 اردیبهشت سال روز شکست مفتزهانه آمریکا در صحرای طبس است. به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در مسجد شکر صحرای طبس برگزار شد.
صحرای طبس نشانه ای از نصرت الهی و امروز 5 اردیبهشت سال روز شکست مفتزهانه آمریکا در صحرای طبس.
پشت این مملکت و پشت این نظام یه دستایی هست که فراتر از فکر ماه.
ماجرای طبس فقط یک شکست نظامی نبود، بلکه یک دست بود برای آمریکا.
اینه که اراده خدا بر همه اراده ها غالبه.
آمریکا اینجا شکست خورده، در مقابل شنها حتی قدرت نداشته که در مقابل شنها از خود دفاع کنه.
امداد الهی جریان داره.
سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در این مراسم گفت مردم ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب بارها امدادهای الهی را دیده اند که شکست آمریکا در صحرای طبس نمونه از آن است.
هر جا که مردمی بایستند پای ارزش‌های الهی، خدا را یاری کنند، دین خدا را یاری کنند، وعده خدا عملی میشه و همین حادثه طبس اتفاق میفته. الان تو اتفاقات مختلف و تو عصاهای مختلف ما شاهد همین غلبه اسلام بر دشمن هستیم.
هاشمی استاندار خراسان جنوبی هم گفت سرای طبس نمادی از عزت ایران اسلامی است و دشمنان ما باید از این واقعه درس عبرت بگیرند. در این مراسم از شتاب گرفتن عملیات ساخت موزه بین المللی استکبار ستیزی در صحرای طبس خبر داده شد.
بخشش قبلا انجام شده، متوقف شده بود به دلایلی، ولی انشالله از فردا دوباره این پروژه شروع به کار خواهد کرد.
واقعه طبس آغاز بود نه پایان، آغاز فهمیدن این حقیقت که ایران سرزمینی نیست که با تهدید بلرزد. گاهی سکوت کویر بلندتر از فریاد هزاران ارتش است. صحرای طبس صدای همین سکوت بود که دنیا صدایش را شنید. وحید اللهی، خبرگزاری صدا و سیما، صحرای طبس، مسجد شکر.
آمادگی تهران برای ایجاد تفاهم میان هند و پاکستان همزمان با افزایش مناقشه دو کشور. وزیر امور خارجه اعلام کرده ایران آماده است با استفاده از مساعی جمیله خود در اسلام آباد و دهلی نو در این زمان دشوار تفاهم بیشتری میان طرفین ایجاد کند. آقای سید عباس عراقچی که برای دور سوم گفتگوی غیر مستقیم بین ایران و امریکا در عمان به سر می‌برد، در پیامی در فضای مجازی نوشته هند و پاکستان برادران و همسایگان ایران هستند و از روابطی برخوردارند که ریشه در پیوندهای فرهنگی و تمدنی چند صد ساله دارد. وزیر امور خارجه همچنین خاطر نشان کرد ایران هند و پاکستان را مثل دیگر همسایگان اولویت نخست خود می‌داند. سه شنبه گذشته بر اثر حمله تروریستی به گردشگران هندی در جنوب کشمیر 27 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند.
در پی حمله به گردشگران در پهلگام کشمیر، مناقشه دیپلماتیک میان هند و پاکستان تشدید شده است. هند دیپلمات‌های پاکستانی را اخراج کرد و دیپلمات‌های خود را از اسلام‌آباد فراخواند. پاکستان نیز علاوه بر اخراج دیپلمات‌های هندی، حریم هوایی خود را به روی پروازهای هند بست.
سجاد احمد بات جوان مسلمان کشمیری است که به محض شنیدن صدای تیراندازی در منطقه به کمک مجروحان حادثه شتافته بود. سجاد احمد بات جوان کشمیری:
به محض اطلاع از حادثه خودمون رو به محل رسوندیم و زخمی ها رو با اسب به درمانگاه بردیم. منم یه مجروح روی دوشم منتقل کردم.
مسلمانان هند هنگام اقامه نماز جمعه در مساجد جامع شهرهای مختلف پارچه سیاه بر بازو بستند و با مصیبت دیدگان همدردی کردند. اسدالدین اویسی نماینده مجلس هند:
هم اسکی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں.
ما این اقدام تروریستی را به شدت محکوم و با خانواده قربانیان ابراز همدردی میکنیم. امیدواریم دولت مجازاتی فراموش نشدنی به تروریست ها بدهد.
خانواده های مسلمان کشمیری پس از حادثه گردشگران نگران را در خانه خود جای دادند و فضایی امن و آرام برای آنها ایجاد کردند. خانم گردشگر:
لوگونه بھی سنا کہ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے.
وقتی خبر حادثه در منطقه پیچید، افراد محلی برای حفاظت از ما اقدام کردند. آنها نمی‌دانستند که ما از کدام ایالت هستیم، اما ما را به خانه‌هایشان راه دادند و پذیرایی کردند.
محکوم کردن این حادثه از سوی سازمان‌های اسلامی و شخصیت‌های برجسته مسلمان همچنان ادامه دارد. مرد کشمیری:
هم کشمیری هستیم، یه هماری بهنه.
ما کشمیری هستیم و گردشگران خواهر و برادر ما هستن. اگر جلوی چشم ما این حادثه رخ میداد، جانمون را فدا میکردیم تا به آنها آسیبی نرسد.
شب گذشته تیراندازی محدودی بین مرزبانان دو کشور رخ داد، اما تلفاتی نداشت. پلیس محلی خانه دو مظنون حادثه را تخریب کرد و برای پیدا کردن آنها 2 میلیون روپیه معادل 2 میلیارد تومان جایزه تعیین کرده است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مدیر کل امریکای وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام غیرقانونی پاراگوئه در برشست زنی به نیروهای مسلح ایران، این گونه اقدامها را نقض هنجارهای حقوقی و بین المللی دانست. آقای عیسی کاملی با ابراز تأسف از تبعیت پاراگوئه از سیاستهای ضد ایرانی رژیم صهیونیستی، مسئولیت بین المللی دولت پاراگوئه را در قبال این عمل متخلفانه یادآور شد. آقای کاملی اقدام سیاسی دولت پاراگوئه را ناشی از تحریک رژیم صهیونیستی و طرحی برای منحرف کردن افکار عمومی از نسل کشی در غزه دانست. پاراگوئه، حماس و حزب الله لبنان و همچنین سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های به اصطلاح تروریستی قرار داد.
رسانه‌های صهیونیستی به کشته شدن 3 نظامی اسرائیلی و زخمی شدن 7 نظامی اسرائیلی دیگر در شمال و جنوب غزه اذعان کردند. ابو عبیده، سخنگوی القسام، هم گفت رزمندگان مقاومت در تونل‌ها و کمین‌ها آماده رویارویی با دشمن هستند. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد از بامداد جمعه تا کنون 36 تن در حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. برنامه غذایی سازمان ملل هم اعلام کرد آخرین محموله‌های غذایی روز جمعه توزیع شدند و ذخایر غذایی در غزه به طور کامل به پایان رسیده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه نیز هشدار داد که بیش از 1 میلیون کودک فلسطینی به دلیل گرسنگی در آستانه مرگ قرار دارند.
هموطنان ما در استان‌های خوزستان، اصفهان و بوشهر با شرکت در راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی، همبستگی خود را با ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام کردند.
امروز اومدیم که واقعا از صمیم قلب از مردم غزه فلسطین حمایت بکنیم. تا زندیم پا به پای اوناییم.
ما جوانان ایرانی حامی کودکان و مردمان مظلوم غزه هستیم.
حمایت از فلسطین اومدیم. وظیفه انسانی خودمون میدونیم که حمایتشون کنیم مثل همه مردم آزاده دنیا.
چرا با کودکان فلسطینی جنگ دارن؟ چرا بیمارستان ها رو میزنن؟
مردم مظلوم فلسطین مطمئن باشن که ما هستیم، تا ما هستیم حمایتشون میکنیم هر از هر نظر. و به صهیونیست‌ها میگیم که عاقبتتون انشالله نابودیه.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در مسکو، با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. ترامپ این دیدار را لحظه کلیدی در دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین توصیف کرده است. این سومین سفر ویتکاف به کرملین در ماه‌های اخیر است. این دیدار در حالی انجام شد که تنش‌ها میان کیف و مسکو افزایش یافته. صبح جمعه یک افسر ارشد ارتش روسیه بر اثر انفجار بمب کشته شد و از سوی دیگر روسیه حملات گسترده موشکی و پهپادی به خاک اوکراین داشته است. دولت آمریکا پیشنهادی برای توافق آتش‌بس جدید به روسیه ارائه کرده که بر اساس آن الحاق کریمه و 4 منطقه دیگر به روسیه به رسمیت شناخته می‌شود. با این حال دولت اوکراین این پیشنهاد را رد کرده است. پیشتر نیز تلاش ترامپ برای برقراری آتش‌بس یک ماه میان کیف و کرملین بی نتیجه مانده بود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت در حال حاضر جایگزینی برای روش پذیرش در دانشگاه‌ها وجود ندارد. آقای سیمایی صراف در نشست رؤسای ستادهای استانی برگزار کنندگان نوبت اول آزمون سراسری گفت پیشبینی پذیری در آزمون حق همه است و مقررات نباید هر از گاهی تغییر کند. رئیس سازمان سنجش هم در این نشست از واگذاری برگزاری آزمون‌ها به مراکز استانی خبر داد. نوبت اول آزمون سراسری پنجشنبه و جمعه آینده در بیش از 450 شهر و حوزه امتحانی برگزار می شود.
معاون اجرایی پلیس فتای کشور از بازداشت 84 فروشنده سوالات جعلی کنکور در چند ماه اخیر خبر داد. به گفته سردار ابراهیمی، این متهمان با سوء استفاده از داوطلبان کنکور سوالات آزمون سراسری، امتحانات نهایی و کلید سوالات را می فروختند.
925 کانال و اکانتی که شروع به فعالیت کردند برای در واقع فریب و کلاهبرداری رو شناسایی کردند و حدود 84 متهم تا الان دستگیر شده. بیشتر این سوء استفاده ها حدود 45% در تلگرام، 44% در اینستاگرام و برخی هم سایت های دیگه.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که برای شرکت در ششمین نشست وزیران گردشگری عضو اکو در ترکیه به سر می‌برد گفت هیئت‌های حاضر در این نشست درباره مسائل گردشگری و راه‌های گسترش آن تبادل نظر می‌کنند. آقای صالحی امیری:
ما
ما سه هدف رو دنبال میکنیم. هدف اول این هست که ظرفیت و جذابیت های ایران رو معرفی کنیم به وزرای گردشگری عضو اکو که 10 کشور هستن و کشورهای همسایه. هدف دوم این هست که ما بتوانیم تعاملاتمون رو با اکو تقویت کنیم. الان وضعیت گردشگری ما با کشور عضو اکو در وضع مطلوبی نیست. نکته سوم که برای ما اهمیت داره بتوانیم از طریق دیپلماسی فعال گردشگری سرمایه‌گذار جذب کنیم و جذب سرمایه‌گذار از حوزه اکو یکی از اهداف ماست که اون رو دنبال میکنیم.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای میزایی.
سلام شنوندگان محترم. تیم فوتبال گلگوهر سیرجان راهی مرحله نیمه نهایی جام حذفی شد. در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گلگوهر سیرجان با نتیجه 3-1 مقابل میزبانش نساجی مازندران به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در سایر دیدارهای این مرحله امروز ملوان میزبان سپاهان است. استقلال به مسافه پیکان می‌رود و صنعت نفت در آبادان پذیرای شهرداری نوشهر خواهد بود. در دیداری باقی مانده از هفته 22 لیگ برتر فوتبال، تراکتور با نتیجه 2-1 از صدر میزبانش هورد خوزستان گذشت و با 61 امتیاز جای خود را در صدر جدول محکم کرد. در جدول تیم‌های سپاهان با 56، پرسپولیس با 51 و فولاد با 48 امتیاز در رده‌های اول تا سوم تا چهارم قرار دارند.
و بخشایی از غرب کشور و همینطور برای ارتفاعات البرز در زنجان، قزوین، البرز، تهران رگ و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. فردا شنبه با تقویت این سامانه بارشی در شمال غرب، غرب ارتفاعات و دامنهای البرز، نیمه غربی سواحل دریای خزر، ارتفاعات شمال سمنان، ارتفاعات گلستان و ارتفاعات مرکزی استان کرمان رگ و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. بارش ها کماکان تا اواسط هفته آتی ادامه داره. از شنبه تا سه شنبه ریزش تگرگ و در برخی نقاط غرب و شمال غرب کشورمون پیش بینی کردیم. ضمن اینکه خب از امشب تا روز یک شنبه هم تو برخی نقاط نیمه غربی، دامنه های جنوبی البرز، شمال شرق و جنوب شرق کشورمون در بعضی ساعات وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه ریزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو برای این منطقه داشته باشه. همینطور برای امشب به واسطه وزش باد شدید که روی کشور عراق هست، احتمال شکل‌گیری توده گرد و خاک و انتقالش به نوار غربی کشورمون وجود داره. تهران هم برای امشب باد گرد و خاک رو داره. احتمال داره برای مناطق کوهستانی و مرتفع تهران بارش‌های پراکنده رو داشته باشیم.
امروز شنبه ششم اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 27 شوال 1446 هجری قمری و 26 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:18 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به پای ستاره ها، دست در دست آسمان، ایستگاهی برای با هم بودن و هم نشینی در شب نشینی رادیویی از قلب خلیج تا ابد فارس به تمام مردم ایران. به نام خداوند دریای پاک، خداوند مهر و مه تابناک. مردم ایران سلام، شبتون بخیر و روزگارتون به میل. سلام به بهار زیبا، تابلوی قدرت و اراده خدا. سلام به اولین شنبه اردیبهشت بهشتی. اینجا جزیره کیش، کیش نازنین، مروارید خلیج فارس.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم، نفسم ها از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از سم کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد. من عشقم ها در کوه گوان سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد.
اینجا جزیره کیش واسه خودش ایرانیه به وسعت حدود 90 کیلومتر مربع، چون از هر نژاد و قوم و طایفه‌ای تو کی زندگی میکنن، فارس و عرب، ترک و کرد، لور و بلوچ، بندری و شمالی، همه و همه عاشقانه در کنار هم با لطف و صفای خاص قوم‌های خودشون یه زندگی تماماً ایرانی رو تجربه میکنن. اینجا مهم نیست مذهب چیه، شیعه و سنی با هم دوست و برادرن، حتی با هم وصلت هم میکنن و تشکیل خانواده میدن. چرا؟ چون اینجا کیشه، اینجا ایرانه. اونایی که همین الان با رادیوهاشون دارن ما رو همراهی میکنن، به همه این عزیزان، به همه شما شنونده ها درود میفرستیم و هموطنان خوبم که در شیفرستیم از رادیو کیش همراه ما هستید. بله، شبهای ایرانه این هفته و امشب، یا بهتر بگم در این بامداد، از جزیره زیبای کیش شما همراه ما هستید، ما هم در خدمت شما. میدونم خیلیاتون منتظرین تا موضوع همراهی امشب رو بگم خدمتون، ولی موضوع رو میخواید بدونید، شاید دلتون بخواد پیامک بفرستید. نه خب بعد شماره سامان پیامکی رو هم بگم دیگه، 30765 3 4 0 7 6 5 و شماره تلفنمون 444 222 52 با پیش شماره 076. امشب میخوایم درباره ورزش‌های آبی، تفریحات دریایی و اینکه چه اثری میتونن در اقتصاد منطقه یا حتی کشور عزیزمون ایران داشته باشن. 30765. خیلی از شهرها و استانهای کشورمون به دریا راه ندارن، ساحلی نیستن، اصطلاحاً ساحل نشین ندارن، اما ورزش هایی که مربوط به دریاست، یعنی ورزش های آبی و دریایی و ساحلی، حتی در اون مناطق رونق خوبی داره. شما برامون از این ورزش ها بگین و از قهرمانای شهر و دیار خودتون چند نفری رو به ما معرفی کنید. مثلا من یکیشو بگم، یزد مثلا فوتبال ساحلیش خیلی رونق داره، والیبال ساحلیش خیلی رونق داره. یزد به دریا راه داره؟ نه. ساحل نشین داره؟ نه. اما فوتبال ساحلی داره، والیبال ساحلی هم داره. پس ما هم براتون از ورزش‌ها و تفریحات آبی میگیم، تا اگه یه زمانی گذرتون به کیش افتاد و به ما افتخار دادید و مهمان مردم کیش شدید، خارده تسری از این ورزش ها داشته باشید. امشب قسمت‌های مختلفی رو در شب‌های ایران تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. قبلش بریم ساعتامون رو با هم دیگه میزون کنیم. الان 39 دقیقه بام داده. بخوایم رقمی بگیم 2039. این زمانی است که ما الان درش هستیم. گفتم قسمت‌های مختلفی داریم. ما گزارش تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از جزیره کیش که همکارامون تهیه کردن. ما از سمنان هم، استان سمنان هم گزارش داریم. دریا و ساحل داره؟ نه. ولی از استان گلستان هم گزارش داریم. دریا و ساحل داره استان گلستان. ما کارشناس دعوت کردیم به برنامه، یعنی مهمون حضوری هم داریم. تعجب نکنید، جزیره کیش یه جزیره شب زنده است. ما اینجا داریم متولیان اداره اموری که در این ساعت از شب هم دارن به کار مردم رسیدگی میکنن. از قضا ما هم ازشون دعوت کردیم، گفتن میایم. چرا نمیایم؟ اومدن در برنامه و حاضر میشن، باهاشون گفتگو خواهیم کرد. موسیقی تقدیمتون میکنیم. مطلبای متنوعی است که مطمئنم از انتخاب این موج و این ایستگاه پشیمون نمیشید برای شنیدن رادیو که امشب از کیش در خدمت شما هستیم. حتما شنیدیم که میگن مردم جنوب صفاشون از دریا دارن، خونگرم و مهربونن. چرا؟ چون کنار دریا زندگی میکنن و بخشندگی رو از دریا آموختن. اصلا مردم ایران اصولا دریا دلن، فرقی نداره جنوب باشی یا شمال، شرق باشی یا غرب. حتی مردم کبیرنشین کشور عزیزمون ایران هم دلی به وسعت و کرم و مهربونی دریا دارن. امشب میخواییم یک گزارش تقدیمتون کنیم. گزارش اول با اجازه شما عزیزان شرمنده از جزیره خودمونه، همکار خوبم آقای خسروی زحمتشو کشیده، با هم دیگه بشنویم، برگردیم، باز در خدمتون هستیم.
به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. مسعود خسروی هستم، از جزیره زیبای کیش باهاتون صحبت میکنم و توی این هوایی که دیگه کم کم داره رو به داغی و گرمی میره، میخوایم درباره ورزش‌های دریایی ساحلی صحبت کنیم. الان اومدم به یکی از سواحل بسیار زیبای جزیره در جنوب جزیره هستیم، با امین آقا میخوام صحبت کنم که ایشون مربی ورزش‌های ساحلی و دریایی هستن. راجع به این تفریحات و این ورزش‌ها قراره که برامون بیشتر صحبت کنن. الانی که من اومدم خیلی‌ها توی آب دارن در واقع ورزش پدل رو انجام میدن. حالا پدل چیه، ماجرا چیه، خود آقا امین توضیح بدن بهتره. آقا سلام بر شما.
سلام، خیلی خوشم.
اشکالی نداره، اصلا زحمت کنمش، هر جایی
نیستم، یعنی حالا از این کارو نکردم،
اصلا نگران نباش، هر جا که اشتباه شد از اول زحمت. آقا سلام بر شما، خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی خوش اومدین، در خدمتم.
ممنونم ازتون. آقا سن دلم لک زد که مثل اینا برم روی پدل، چقدر کیف داره. همه میتونن یا آموزش میخوان؟ مثل اینا برم روی پدل
تا پیر و نوجوان فرقی نداره.
شکل ظاهریشو بگم، یه قایق میشه گفت که بادیه که بیزی شکله.
بله.
و روش باید وایسی و با پارو آروم پارو بزنید.
هم میتونید وایسید پارو بزنید، هم به صورت نشسته. هم پدل داریم، هم بادیه، هم به صورت حالا مدلای دیگه. کایاک هم داریم، کایاک نشستنیه. میتونید روش بشینید پارو بزنید.
کایاک فکر کنم یه حفاظی هم داره، درسته؟ ولی پدل ها هیچی نداره، یه تخت هست انگار.
یه تخت بادیه، جلیقه بهتون میدن با پارو، روش میشینید پارو میزنید وسط آب.
این که تفریحه که حالا خیلی از مسافرها گردشگرها میرن. ورزشش چیه؟ یعنی مسابقه داره مثلا؟
مسابقه هم داره، بله.
پس در صد حرفه‌ای هم برگزار میشه.
بله.
ما تو جزیره کلی از این تفریحات و ورزش‌ها داریم. چند تاشو میگی ورزش‌های آبی رو؟
ببینید، فلای بورد داریم، پاراسل داریم، قواسی داریم، بعد دیگه جت اسکی داریم، بعد همینا.
روز به روز هم هوا داره جوری میشه که آدم میطلبه که بره این ورزش‌ها رو تو کیش انجام بده.
دقیقاً.
خودتون کدومشون رو خیلی حرفه‌ای انجام میدید؟
من حالا اونجوری که خودم به صورت حرفه‌ای میرم، حرفه‌ای آنچنان نه، ولی خب فلای بورد رو راحت میتونم انجام بدم. بله.
فلای بورد رو هم همینی که یه دونه انگار لوله لوله هست، خود توضیح بده بهتره. آره.
یه بوت پاتون میکنید، بعد با یه شلنگ به ته جت اسکی وصل میشه، با فشار آب شما از سطح دریا جدا میشید، میرید بالا. به صورت تعادلی، کاملا هیجانی و مهیج.
این هم آموزش میخواد تقریبا.
اینم بله، آموزش میخواد 100 درصد.
آقا ورزش دریایی خطر هم داره؟
خطر اگر تنها برید یه سریاش ممکنه خطر داره، ولی با مربی برید نه، خطری نداره.
خیلی میگن رعایت کنی جزرآمد دریا، جهش جهت وزش باد،
همه اینا هست. بعد اگر مراقب نباشید خدای نکرده اتفاق ناگواری میفته.
ایشالله که آقا همه دریا برن سالم سالم بیان
انشالله.
و کیف کنن و از این تفریحات لذت ببرن
انشالله.
آقا ممنونم ازتون، سلامت باشید. با برخی از تفریحات دریایی جزیره هیچ و ورزشاش آشنا شدیم. گزارشی بود از جنوب جزیره. به این ساحل چی میگن؟
سمت مرکز بومشناسی میشه.
بسیار عالی، سپاس از شما، خدا نگهدار.
حالم چطوره؟ من میگم که خوبه، خوبم وقتی تو بهشت کیشو ساحل داغ جنوبم، انگاری تو آسمونم وقتی توی این جزیرم، باورم میشه میتونم خورشید و با دست بگیرم.
چطوره، از سر شادی میخندم، من به این مردم خونگر مگه میشه دل نبندم، توی این هوای شرجی عاشقی چه رنگی داره، بس که این دریای آرو ساحل قشنگی داره.
خب عزیزان شنونده، خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. شبهای ایران و از جزیره کیش در خدمت شما هستیم. 3765 سامانه پیامکی ماست و ممنون از شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال کردید. ماشالله هزار ماشالله، میگم ماشالله به چشم ابروش، ماشالله به این همه پیامکی که شما عزیزان فرستادید. عزیزی پیامک فرستادن و گفتن که با سلام آرزو میکنم در سال جدید در برگ دفتر زندگیتان خوشبختی، سلامتی، شادی، عشق و امید نوشته بشه، صفحه غم و اندوه زندگیتون همیشه سفید بمونه. و تشکر کردن از عوام